أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن في دلالة النهي على الفساد في المعاملات وردت روايات دلت على هذه القاعدة، وهذه الروايات وردت في باب العبادات وفي باب المعاملات. من هذه الروايات قلنا سيئة زراره، ووجه دلالة هذه الرواية أن قوله عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، لكن أشكل صاحب الكفاية على دلالة هذه الرواية وأن الإسيان في هذه الرواية بمعنى عدم إذن الشارع لهذا النكاح وعدم إملائه، ليس بمعنى يعني التحريم، يعني مخالفة التحريم، لا. هذا الكلام منه غير وجيه، وذلك لأن عدم الإذن وعدم الإمداء خلاف معنى لفظ الإسيان وزعًا، ولا قرينة في هذه الصحيحة على حمل هذا اللفظ على خلاف معناه المنزول، بل القرينة الداخلية تؤيد وتقوي جانب الظهور الوضعي. من هنا لا إشكال في دلالة هذه الرواية على المسلوب. النقطة الثانية أن المشهور اختاروا أن النعي في العبادات هذلا عن المعاملات لا يدل على الفساد عند الاضطرار، يعني عند اضطرار ارتكاب المنهي عن العبادي أو المعاملي حينئذ لا يدل النهي على الفساد. خالفهم المحقق النائيني في العبادات قال لأن مفسد الدائي إلى النهي لا ترتفع بالاضطرار، فلا محال يكون هذا الفعل مبغوزا عند الله لأجل وجود المفسد، مفسدة الواقعية، فيكون مبغوزا، فالمبغوز لا يستحق أن يكون مغربا. كلامه نقاشه غير وجيه ولا صحيح، وذلك لأن المفسدة الواقعية ليست هي ملاك الحكم دبران الحكم عند المكلف بالفقيه، بل إنما هي الدائي لجعل الحكم، بل كاشف عن المفسدة الواقعية إنما هو لفظ الشارع، خطاب الشارع. نعم النهي التحريمي يكشف عن المفسدة، ولكن عند الاضطرار بعدما ارتفع النهي واخبرنا الشارع بانه ما من حرام الا وقد احله الاضطرار واعلن به علیته، فخطاب الشارع کاشف عن انتفاء المفسده الواقعيه. فحينئذ ليس هذا الامر مبغوزا بعدما اخبر الشارع به علیته هذا الفعل. النقطة الأخيرة هو أن النهي التبعي أيضا يدل على الفساد، لا فرق في دلالة النهي على الفساد بين النهي التبعي وبين النهي الأصلي. قلنا في مسألة الزيت أنه بعد البناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده لا محالة، لابد أن نلتزم بفساد الضد العبادي بالنهي التبعي. وهذا المطلب قد أجاد صاحب هداية المسترشدين يأتي بيانه. هذا إجمال الكلام. تفسير إن أذكرهم علاوه بر مقتضای قاعده که بیان شد دلالت نهی بر فساد در عبادات و معاملات، در روایات هم دلالت دارد، روایاتی بر این معنا که نمونه روایت دوتا در عبادات و یکی دوتا هم در معاملات عرض کردیم. خب تقریب این روایتی که در معاملات بود این بود که حضرت فرمود چون شارع رو اسیان نکرده لذا این نکاحش صحیحه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه شارع رو اسیان میکرد نکاحش صحیح چی آقا؟ نبوده. خیلی روشن که شارع رو اسیان بکنه بنده آقا عبد اون زمانی که یک امر و نهی الزامی باشه، مخالفت، چون اسیان حقیقتش چیزی جز مخالفت مولا در امر و نهی الزامی نیست. اگه غیر الزامی باشه که اسیان ندارد. اسیان اون زمانی است که مخالفت با نهی یا امر چی بشه آقا؟ الزامی باشه. این دلالتش روشنه. مرحوم صاحب کفایه اینجا اشکال کردن به این که نه، این اسیان به معنای عدم اذنه. چطور سید اونجا مخالفت کرده سید رو در تزوج؟ از باب این که مخالفتش این بود که اون سید اذن نداده بود، لذا حضرت تعبیر کرد اساس سیده بود بخاطر عدم اذنش. خب اینجا هم همینجور اسیان مولا در اینجا از باب عدم اذنه. و حضرت عرفی هم، حالا عرفی که نگفته، گفته مانعی نداره در استعمالات که گاهی میاد که اسیان به عدم اذن اطلاق بشه. توجه فرمودی؟
سابقا شد اون حدیث اول، حدیث من بلد مبنی بر این که هم در عبادات و هم در معاملات میتونیم نتیجه بگیریم فساد را، شاید از باب تسامح در ادله باشد، چنان که تسامح در ادله سنن داریم.
این حرف که خب البته یه تعاملی بکنید خیلی روشنه. بلغ اصلا رفت به اینجا نداره. همیشه من بلغه و ثوابون هست مربوط به مستحباته، به اینجا ربطی ندارد. اینجا داره من بلغه و نهی، نهی خود نهی ماده نهی ضرور در چی داره؟ خب تحریم داره لولال قرینه. ما در باس ماده نهی گفتیم دیگه، ماده نهی و با صیغه نهی فی نفسه گفتیم، ضرور در چی داره؟ خب تحریم داره. من بلغه و نهیان نگفته نهی به صدا تنزیهی که کراهتی که، نهی گفته. خود نهی ضرور در چی داره؟ خب حرمت داره دیگه، روشنه، واضحه. بله این بلغ غیرتون بلغه، به اون اینجا ربط نداره. دستن هر نکنم به شما که خب اشکال صاحب کفایه رو پس بیان کردن چیه. عبارت صاحب کفایه اینه دارد بلا یخفا ان الظاهر، بعد از این که این روایت سیه زراره ای که خونده بودیم دیروز که اساس یدهو رو آورد، دارد بلا یخفا ان الظاهر ان یکون المراد بالمعصیه المنفیه، که دارد که اسیان نکرد لم یأس الله تعالی المراد بالمعصيه المنفيه ها هنا ان النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه، یعنی نکاح چیزی نیست که خدا این رو امضا نکرده باشد و تشریع نکرده باشد تا انجام این نکاح توسط عبد عصیان خدا باشد. بله اگر تشریع نمی کرد، امضا نمی کرد، اون وقت ارتکاب چنین نکاحی از جانب عبد کی می شد؟ آقا چی می شد؟ معصیت می شد. پس لم یأس الله یعنی که چون اون نکاح مورد امضا شاره بود لذا ارتکاب نکاح عصیان الله تعالی چی آقا؟ نیست. پس این لمی اثر رو اینجا در مورد به معنای عدم اذن گرفته، یعنی فرع بر عدم اذن گرفته. بله و من المعلوم استطباق المعصیه به هذا المعنى للفساد و من المعلوم استطباق المعصیه به هذا المعنى للفساد، یعنی این که معصیت به این معنا معلومه که موجب فساده، یعنی نگید به ما که معصیت به معنای ناشی از عدم اذن موجب فساد نیست. نه، معصیت که ناشی از عدم اذن نباشد موجب فساد چی آقا؟ هست. کذالک و من المعلوم استتباع المعصیه به هذا المعنا للفساد کما لا یخفا، یعنی میخواد بگه که معصیت موجب فساده فقط متوقف بر اون معصیتی نیست که ناشی از مخالفت نهی تحریمی باشد، بلکه حتی معصیت هم که به خاطر ناشی از مخالفت عدم اذنه تجربه فرمودید و عدم امضاست، یعنی ارتکاب مالم یمزه شاره، اینجور معصیت، این هم موجب فساد عبادت چی آقا؟ میشه فساد معامله؟ میشه. بله ولا بحث به اطلاق المعصیه علی عمل لم یمزه الله ولم یعذن به، این که اطلاق معصیت بشد بر اون عملی که شاره امضا نکرده و اجازه نداده اذن نداده، این معصی ندارد که ما در استعمالات لفظ معصیت رو بر اینجا اطلاق چی آقا بکنیم. میخواد بگه غلط نیست، این استعمال صحیحی هست. کما اطلق علیه به مجرد عدم اذن سید، کما اینکه اساس سید وان به این معناست که خموم سید بهش اجازه نداده بود مولاش این رفت ازدواج کرده، شاره بهش گفته اساس سیده او، پس این هم همون جوره همون منباله، چطور اینجا اطلاق شده اونجا من میجوره. و به جمله لو لم یکن ظاهرا فی ذلک، اگر نگیم که این اسیان جا ظاهر در همین عدم امضا و عدم اذنه، لما کان ظاهرا فی ما توهم، این ظهور نداره در این که حتما این اسیان فرع بر نهی تحریمی است. اتفاق فرمودی توهم چیه؟ که این اسیان فرع بر نهی چی است آقا؟ تحریمی. میگه ظهور در این چی آقا؟ ندارد. لااقل اگر بگیم که ظهور در حرف ما هم نداشته باشد، زور در این ندارد. بعدی خوب و ها کذا فی سایر اخبار وارده، بقیه یه اخبار میگه یه خبر سعیه زرار ما باشه نمونه گفتم، بقیه اخباری که در این موضوع وارد شدن که مشابهشن همه از این قبیلن. عرضم این است که خب این حرف خلاف هم قانون محاوره هست و هم خلاف قرینه داخلیه از هر دو جهت. چرا خلاف قانون محاوره؟ برای اینکه اینجا لفظ اسیان به لغت رجوع بکنید تمام کلمات اهل لغت و فقها و غیر فقها که لغوی باشن همه اتفاق بر این دارن، اسیان یعنی مخالفت امر نهی الزامی مولا، اسیان یعنی ترک طاعت، ما یک طاعت داریم در مقابلش اسیانه، در مقابل اسیان چی هست آقا؟ طاعت. خب کجا را اسیان میگن؟ اونجاییست که طاعت واجب باشد، فلذا اگر چنانچه حالا استباب رو انجام ندن، امر استبابی رو انجام ندن، اینجا آیا اسیان کرده؟ خیر. یا نهی کراهتی رو مثلا مرتکب بشد، اینجا آیا لفظ اسیان بهش اطلاق میشد؟ خیر، اسیان اونجاییست که مخالفت امر نهی چی بشد آقا؟ الزامی باشد. و اصلا اطلاق و استعمال لفظ اسیان در این معناست، وضع اسیان اینه. اگر شما بخواید که بگید بله اسیان یعنی این که فقط در جاییست که اذن نباشد، حالا اذن ولی این که معنای مخالفت الزامی هم نباشد، مخالفت با امر نهی الزامی هم نباشد، حد بکنم که این اگر بخوایم در این معنا استعمال بکنیم قرینه میخواد، و این قرینه وجود نیست، بلکه قرینه برخلافشه در اینجا. و اون تنزیلی که به سید عرفی یعنی مولای عرفی کرده، چون که گفت اساس سیده او، اونجا هم از این جهت اساس سیده او که اون میدانست که اقدام ازدواج بدون اجازه او ممنوعه، نهی الزامی دارد، یعنی اگر چنانچه بدون اذن اون مولای عرفی او ازدواج بکند، این چی است آقا؟ ممنوع. به این اعتبار اسیان گفتن، نه اینکه فقط حالا عدم اذن موضوع هست برای نهی الزامی. اسیان به لحاظ مجرد عدم اذن نیست، اسیان به لحاظ اون اثری است که بر عدم اذن مترتب میشد. اون چیه؟ من، یعنی او میدانست که مولای عرفیش او رو اجازه نمیده. یعنی چی اجازه نمیده؟ یعنی اگر او این اب بدون اجازه مولا اقدام به ازدواجی بکنه، این از نظر مولا چی است آقا؟ ممنوعه، ممنوع بوده، من داشته، من الزامی هم داشته. از این حیثی که من الزامی داشته، لذا اینجا اطلاق اسیان شده. شاهد بر این مطلبی که عرض میکنیم اینه که در همین روایت که دارد، در این روایت انما عصا انه لم یأس الله، خدا را اسیان نکرده، عصا سیده، در هر دو جا به یک معناست، یعنی خدا رو که مخالفت امر و نهی الزامی خدا نکرده، که فوقش مخالفت نهی الزامی کی کرده آقا؟ سیدش کرده، عرفیش کرده. چرا؟ برای اینکه اقدام به ازدواج بدون اذن این مولای عرفی چی بود آقا؟ ممنوع بوده دیگه. خب من بوده دیگه، این من بوده دیگه. و شاهد قوی که دیگه اصلا شبهه‌ای رو باقی نمیگذارد و هیچ ریبی رو باقی نمیگذارد، معتبره زراره هست که دومی است. در اینجا دارد که فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصل النكاح كان آسيا، فقال أصل نکاح آسی بود، یعنی چرا فساد در پی داشته باشد. فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتى شيئا حلالا، چون این عبد یک فعل حلالی رو انجام داده. یعنی حلال کی؟ حلال کی؟ حلال خدا، حلال شارع. اما در مقابل حلال چی هست آقا بفرمایید؟ حرام. یعنی لم یأت بالحرام، حرام فقط با نهی چی میشه آقا؟ تحریمی اثبات میشد. انما اتا شیئا حلالا و لیس بآسن لله، اصلا لیس بآسن لله تفسیر قرار داد خود حضرت برای اتیان حلال. پس این صریح در این که لیس با آسن لله یعنی لم یرتکب حراما، خودش فرموده دیگه انما عطا بالحلال و لیس با آسن لله. پس این چون عطا بالحلال و لم یعت بالحرام فلیس با آسن لله، صریح حضرت صریح گفته دیگه. این اجتهادات در مقابل نص هست که این اصول رو هی بیگانه کرده از روایات. و لیس با آسن لله انما اساس یده او، اساس سیده او که معلوم میشد که اساس سیده به همون معنایی که خدمت شما گفتیم، یعنی خود اقدام به تزوج بدون اذن مولا چی بود آقا؟ ممنوع بوده، و ممنوع بوده دیگه. بله، ولیکن اون منع مولای عرفی کافی نیست برای فساد. اونی که موجب فساده حضرت بخواد بگه چی است آقا؟ منع شارعه، چون این منع عرفی به دست خود مولا، مولا حی حاضر اینجا و خود یه موقعی منع کرده، الان میخواد دوباره همین نکاحی کرده چیکار بکنه آقا؟ اجازه بده، به دست اوست دیگه، اوست به یده اوست. الان این انشای نزا حضرت میخوام بفرمود که بابا اصلا امضای این نکاح، تصحیح این نکاح، ابطال این نکاح رو شاره به دست کی قرار داده؟ به دست مولا. او فوقش اسیان کرده مولا خودش، مولا عرفی خودش رو، و مولا بعدن اجازه داد، اینجا دیگه منعشی میشه آقا، برطرف میشه. ادامهشو ببینید باز علاوه بر این، ان ذلك ليس كاتيان ما حرم علي من نكاح في العده باشباهه. آقا نکاح فی العده یعنی وقتی که یک مرئی متلقه شد و المتلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، یعنی داخل ثلاثه قروء که فی العده هست، این نکاح چیه؟ حرام است. خود حضرت فرمود که اتیان المحرم من النکاح، یعنی این نکاح حرام نیست. خب این دیگه نه، همه صریحه به این که اینجا اتیان به معنای چی هست؟ آقا مخالفت نهی تحریمی. بله این جوابشون هست. پس این روایت لا غبار فی دلالته الا این که نهی در عبادات موجب چی میشد؟ آقا فساده. بله فرمود اگر نهی الهی رو که نهی تحریمی است مرتکب میشد اسیان میکرد، اون موقع نکاح چی بود؟ آقا فاسد بود. این حضرتی معنی فرمایش حضرت اینه. بله خب این یک روایت که خونده بودیم دفعه دفعه، یک بزرگواری کفایی را آورده اشکال کرده بود. این جور اشکالات خوبه، برکت داره. اشکالی که مستند باشد به یک عالمی، یک اصولی که اشکال کرده، این خوبه، مطرح میشه، جواب داده میشه. البته اشکالاتی هم که از فکر بزرگواران هم تراوش میکند فی الجمله توش خوب پیدا میشه. تجربه فرمودین منحصر در این نیست البته. بله چی شرعی رو؟ اون قواعد دیگه، تو قاعده است دیگه. ما خاصه میگیم با قطع نظر از قاعده. بله دیگه فی نکاحی الان مورد کلام حضرت کجاست؟ نکاست. سوال و جواب همه در مورد چی است؟ آقا نکاست. اصلا مقصود حضرت اینه. لزوم ندارد، چون این قرینه حالیه این روایت کافیست برای این. مورد سوال او این بوده، یعنی لم یأس الله فی نکاحه، یعنی این عبد این کاری که انجام داده کاری چی بود؟ بگید دیگه. نکاح بوده، تزوج بوده. مورد سوال تزوج سید بوده. حضرت این فرماد این تزوجی که اون انجام داده، این تزوج لیست به آسم بالله فی هذا تزوج، یعنی این مقصود اصلا مقصود حضرت اینه، غیر از این نیست. مناسبت قرینه، مناسبت حکم موضوع در نظر داشته باشی، معنیش اینه. بله بله اگه اجازه ندهد، بله اون به دلیل دیگه هست. باز توجه فرمودید، کلام این است که حضرت فرمود اگر او اجازه بده نکاح صحیحه. اون راوی در ذهنش این بود که چه اجازه بده چه نده، کلا این نکاح چی هست؟ آقا صحیحه. توجه فرمودید کلا صحیحه. حضرت فرمود نه کلا اینجور نیست صحیح باشه، دار مدار اجازه کی هست؟ آقا صاحبشه. بله اگر او اجازه نده این نکاح صحیح نیست، ولی اگه اجازه بده صحیح چی آقا هست. اگر اجازه بده صحیحه. اون آقا مطلقا در ذهنش بود که صحیحه، حضرت فرمود که معلقا به اجازه کی هست؟ آقا بعد فرمود که خب چرا صحیحه اینجا معلقا به اجازه مولا؟ دلیل این که معلقا به اجازه مولا صحیحه را حضرت دارد میفرماد، میگه به خاطر این که مانع از طرف این سید بود که برطرف شد، مولا عرفی اجازه داده، او هم که در با شارع مقدس که مخالفت نکرده، اسیانی که نکرده که اون دیگه اجازهش کارایی نداشته باشد. اینه میخواد بگه. من دیروز توضیح داده بودم دیگه، روشنه. بله خب بس این روایت فی اصلا با قطع نظر از قاعده دلالت مستقل دارد که نهی تحریمی در معامله که نکاح باشد موجب چی است؟ آقا فساده. بعد عرض بکنم که یه نکته هم هست و اون این است که یکی از مسائلی که اینجا آوردیم، وقتی این شماره 4 که اینجا دارید شما دیگه، ما درش قلم سبز میکشیم بعد میگرده به مسئله نهی در عبادات، اینجا دیگه اصلا نباید رو متعرض بشین، چون مسئله بشی رو تکرار کردیم قبلا گفتیم و گذشت چی. این مطلب مشهور که مشهور اصولیین و فقهای ما قائلن که اون قائلین به دلالت نهی علی الفساد، میگن که آقا نهی بر فساد دلالت دارد مگر عند الاسترار، الا عند الاسترار، یعنی اگر در جایی منهی عنه عبادی یا منهی عنه چی آقا؟ معاملی رو مرتکب بشد شخص، اون فاسد نیست. حتی منهی عنه به نهی چی آقا؟ تحریمی رو. کی فاسد نیست آقا؟ اندل؟ استرا. مرحوم محقق نعیمی مخالفت کرده با اینها، گفته نه، حتی اندل استرار هم باید چی باشه آقا؟ فاسد باشد. چرا فاسد باشد؟ دلیلش اینه، یه دلیل میارد که این دلیل من بارها و بارها به این نتیجه رسیدم و در این درس هم بارها گفتم که عنایت این اصولیین، اینایی که مخ اصولی دارن، بیشتر ذهنشون رو پر کرده به این که حکم تابع همون مساله مفاسد واقعیه مطلقا، در حالی که ما این رو اصلا قبول نداریم. بله ما میگیم حکم تابع مساله مفاسد واقعی است، اما در صورت کاشف شرعی. این کاشف شرعی است که برای ما کشف میکند که در اینجا مفسده ملزمه یا مصلحت ملزمه چی آقا هست. اصلا طریق برای کشف این که این مفسده یا مصلحت ملزمه دارد چی است آقا؟ کاشف شرعی. ایشون اینجا میفرماد که بله استرار هم داشته باشد، مگر استرار عام اون مقصد واقعی رو تغییر میده؟ مگر شما نمیگید که الاحکام تابعتون للمفاسد والمصالح؟ خب حالا این نهی تحریمی داشته، اما که نهی تحریمی داشته، آیا این کاشف نداشته که این مقصد واقعی داشته؟ جواب بله. چرا نداشته؟ خب حالا استرار پیدا کرده، مگر با این استرار رو مقصد واقعی از بین میره؟ خب جواب ما این است که همون اشاره ای که نهی تحریمی دارد، فرمود ما من حرام الا وقد احله الاضطرار. خب این احله هم کاشفون، این کشف میکنه برای اینکه در مواقع اضطرار اون مفسد واقعی چی آقا؟ رفت. این حلاله دیگه. من بالاتر از این میخوام بگم، میخوام بگم این احله الاضطرار علاوه بر اینکه ملاک حرمت رو بر می‌دارد در خطاب شرعی و در ظاهر شرع که ملاک استنباط فقهی است، علاوه بر این نکته بالاتر میخوام بگم با اون چیه؟ اصلا شاری میخواد بگه که اینجا این رفع تشریعی ملازم هست با رفع تکوینی. تکوینی یعنی اگر چنانچه یک شخصی رو اجبار کردن شراب رو به زور کردن تو دهنش که باید اون آثارش داشته باشد، یا یک لقمه حرامی رو به زور و اجبار یا به تهدید کردن تو دهنش و خورد، اینجا شارع فرمود که احل له الاضطرار، یعنی من شارع این رو که حلال کردم در حکم ظاهری، حتی اون تبعات و آثار تکوینی و هم چی آقا؟ برمیدارم. چون شارع وقتی که اخبار داده است به حلال، معناش این است که من هم تکوین به دستم هست هم چی آقا؟ تشریع. وقتی که در مقام شرع من این رو رفع کردم، در واقع اون مفسده ایم که بود او به دست منه که بخوام مفسده رو تأثیر بذارم، تأثیر مفاسد واقعیه در نفوس، اونم به دست کی است آقا؟ شارعه.
شارعه
بله اب نداره، یک آثار ظاهری ممکنه داشته باشد الان، ولی معذالک آثاری که روح رو بخواد فاسد بکند، اون رو به دست کی است آقا؟ شارعه. ممکنه که یک لحظه ای یک شخصی رو بزنن ضربه ای به زور به مغزش بیهوش بشه، یا یک مایه مسکری رو به زور بهش بدن او چی بشد آقا؟ مست بشد. اما این مستی بخواد عقل رو فاسد بکند و او رو نفسش رو فاسد بکند، فساد نفس بیارد، اون به دست کی است آقا؟ شارع. حالا لقمه حرام خیلی روشنتره، لقمه حرام اثر کی میذارد؟ توجه فرمودید. خلاصت کلام اینه. حالا اون جهت رو یک بحث کلامی هست، باید اون جداگانه بحث بشه، اعتقاد بنده اینه در اونجا. اما اونجا هیچ دخل و ربطی به این مقام ما هم چی آقا؟ نداره. اون یک بحث کلامی است. اما اون چی که ما الان در مقابل آیه نائینی میخوام جواب بدیم چیز دیگریه که گفتیم. اون چیه؟ این است که احکام تابع مساله و مفاسد واقعی هست، اما ما از کجا میفهمیم که این مصلحت و مفسد واقعی هست؟ کاشف شارع. خب همون شارعی که فرمود حرام کرده به نهی تحریمی، همون شارع هم اینجا الان میگه احله و این کاشفه. بله عبارت ایشون اینه در اینجا دارد که این مقتضی القاعده کون النهی عن العباده موجبا لفسادها مطلقا و انه مانع من صحتها من غیر فرق بین صورت الاضطرار استرار استفاد دارید و النسیان الموجب لارتفاع الحرمت واقعا لأن المانعیه لیست معلولتا للحرمه حتی تدور مدارها. مانعیت معلول حرمت نیست. یعنی چی این حرف؟ مانعیت معلول حرمت نیست یعنی چی؟ خب حرام تکلیفی مانع میشه دیگه. تجه فرمودید یعنی فرض بکنید که شارع گفته لا تستدبر، استدبار نکن. خب این نهی، خود این نهی خودش ظهور در چی دارد آقا؟ اینکه این استدبار در حال نماز چی است آقا؟ حرام دیگه. بله حرامه، کسی عمدن در حال نماز استدبار بکنه حرام نیست؟ لا تستدبر. خب این موجب چی هم میشد آقا؟ فساد هم میشد. مگر آخون نگفته بود که فساد شر به خاطر نهی تحریمی اگه عبادی باشد فساد فاسد بشد؟ اون وقت سرعت میکنه در چی آقا؟ مثلا فرض کنید که این وضو آقا، وضو رو وضو یک شرط عبادیه درست آقا؟ خب نهی بهش بخوره فاسد نمیشه نهی تحریمی؟ و این فسادش سرعت میکنه به چی آقا؟ به خود عبادت. پس مانعیت چرا تابع نباشد؟ حتی تدور مدارها بل هی و الحرمه کلاهما معلولان للجهت التي اوجبت النهی. میخواد بگه که مانعیت و حرمت هر دو تابع و مفسده واقعی هم. خب ما که این رو قبول داریم، منتها کی تابع مفسده واقعی هم؟ به خاطر همین کاشفه. اگر نبود این نهی تحریمی ما میتونستیم بگیم مفسده واقعی دار آقا؟ مفسده ملزمه دارد؟ میتونستیم بگیم؟ خیر. حالا اگه این نهی تحریمی تبدیل بشه چی آقا؟ به چی آقا؟ به حلیت. خب یعنی که دیگه کاشف مفسده واقعی چی آقا؟ ملزمه ندارد. خب به اونجا رفتی ندارد، کلامشون به استراره. ما میخوام بگیم که خود شارع به ما خبر داده ما من حرام الا، این نص صحیحه در کتاب مبانی فقه فعال در قاعده استرار این روایت آوردیم، ما من حرام الا وقد احله الاسترار، یعنی استرار حلال میکند حرام رو. و همون شارعی گفت حرامه به نهی تحریمی، همون شارعی دارد میگه چیه سقا؟ حلاله. وقتی که حلاله یعنی مفسده واقعی وجود ندارد. پس چرا میگون مفسده واقعی الان موجب میشد؟ مفسده واقعی وجود دارد. شما میگید چون مفسده واقعی وجود دارد توجه فرمودید فلذا مانعیت هم اینجا هست. وقتی که مانعیت هست ولی که استرارم بشه باز مانع وجود چی آقا؟ داره. خب کجا کی میگه که در حال استرار و مفسده واقعی وجود دارد؟ شر باید بگه، شر خودش گفته اینجا حلاله، باید مفسده واقعی وجود دارد آقا؟ خیر. این از اون حرفایی است که اجتهاد در مقابل چی است آقا؟ نسه. مثل همون اجتهاد سابق صاحب کفایی که در فرق قبلی گفتیم، اینم اجتهاد در مقابل نسه. حرمت
رو برمیداره
مانعیت
که
مرتفع
نمی کنه که
جزء
که تدارک
نمی کنه
که شرط
که
تدارک
نمی کنه که. بله. شما چرا گفتید مانع هست؟ اون یعنی موجب فساد نهی در عبادت. بفرمایید جواب بدی. نه دیگه، ولی اینکه تحریم داره. مگه نهی غیر تحریمی رو شما مانع میدونی؟
همین تحریم تحریم مانعیت
تمام شد. همین تحریم اگه تبدیل بشه به حلیت تمام شد دیگه. خود همین تحریم الان تبدیل به چی شد آقا؟ حلیت. نه خود استراد این حرام رو چیکار کرد آقا؟ احله الاستراد، حلال کرده. اصلا حکم تبدیل شده به حلیت.
علت فساد دیگه نبودش، کاشف از فساد بودش.
بله حرمت کاشفی از فساد بوده. بله چون نهی تحریمی اصلا دلیل این که میگید النهی فی العبادات یقتضی الفساد، یعنی علت فساد چی است آقا؟ نهی تحریمیه. بله خب اون علت منتفی میشد با اعلان حلیت شارع، اون علت چی میشد آقا؟ منتفی میشه. این به قول معروف این از این واضحات است که یا من هو اختفا لفرد نورهی هست، توجه فرمودید؟ بعد خیلی هم روشنه واضحه. بله خب. بله.
ولی ایشون اینجا میان با استدلال به بقای مفسده میخوان بگن باز مانع. ولی خود ایشون قبلا خود نمیداشون. گفتن که نهی تحریمی سوال به مبغوضیت، اونم سوال به عدم زواجه.
بله این مبغوضیت میره با اعلان حلیت، مبغوضیت هم میره با همین تقریب خودش. فرمایش شما درسته. ملاک فساد رو ایشون مبغوضیت گرفته، با اعلان حلیت مبغوضیت چی آقا؟ اونم تقریب دومیه. ولی اون به اصطلاح ایشون مربوط نمیشه. ایش ما میخوام اصل این قضیه که مقصد واقعی ملزمه وجود داره رو برداریم اصلا، که با اعلان حلیت دیگه مقصد واقعی ملزمه وجود چی آقا؟ نداره. بله خب یک مطلب اخیر رو به شما بگم که ما الحاق کردیم به این نکات جدیده و اون نهی طبعی است. اگر اجازه بفرمایید یه دقیقه، نهی طبعی هم آیا یدل علی الفساد؟ ما گفتیم ان نهی فی العبادات و المعاملات یدل علی الفساد. آیا این در نهی طبعی هم میاد؟ مثل چی؟ مثل الامر به شیء یقتضی نهی عن ضده. این ضد منهی عن حرام میشه به نهی چی آقا؟ طبعی. خب جوابش این است که اگر شما بنا گذاشتید که نهی کلن که میگید ظهور در تحریم است، مگه صیغه تو نهی یا خود نهی این ظهور در چی داره آقا؟ بله تحریم، درسته؟ خب حالا این نهی که میگید ظهور در تحریم دارد، اگر اونجا اختصاص دادید به نهی اصلی، خب قطعا این نهی طبیعی داده بر حرمت هم ندارد و فسادش هم چی میشه آقا؟ منتفی است. اما اگر بگید که در ظهور نهی فی التحریم لا فرق بین النهی الاصلی و التبعی و ان النهی التبعی یدل علی التحریم ظاهر فی التحریم کن نهی الاصلی، دیگه خب طبعا اونجا فساد را باید چی بشید آقا؟ ملتزم بشید. ولذا ما گفتیم در بحث زید کسی که بنا گذاشت بر این مبنا که چی؟ الامر به شیء یدل علی النهی عن ضده، این بنا رو گذاشت، او دیگه نمیتونه بگه آقا اون ضد عبادی فاسد نیست. اون لا محاله باید بگه اون ضد عبادی چی است آقا؟ فاسده، چون بنا رو بر نهی گذاشته. در نهی هم فرقی نداشته بین نهی طبعی. و ما به شما عرض بکنیم که ملاک فساد ثبوت خود حرمته، چه به نهی اصلی باشد، چه به نهی طبعی باشد، چه به نهی لفظی باشد، یا به دلیل چی آقا؟ لبی باشد که اجماع، فرقی ندارد. مرحوم صاحب هدایت المسترشدین رو نکته زیبایی دارد اینجا، من میخونم عبارتشو یک کوتاه ببینید. دارد و ما یتوهم فی المقام من انما فرع علی الخلاف المذکور من فساد الزد، که آیا این زد فاسده یا نه، این خلاف توجه فرمودید. اذا کان عبادتا مبسعه یدل علی ارادت تحریم الاصلی لعدم ترتب الفساد علی النهی طبعی مدفوع، که بخوان بگن که خلاف در این که آیا این اختلاف که در این که این زد موجب زد فاسد هست یا فاسد چی آقا؟ نیست. در اونجاییست که این عبادت زد یعنی یه عبادت موسعی باشد که نهی اصلی باشد در تحریم. اونجا اگه بخوام بگن اینجور بگن هر جزه نهی تحریم نهی اصلی باشد در تحریم، این موجب فساده. نهی اصلی نباشد، این موجب فساد چی آقا؟ نیست. و زدم چون نهی اصلی ندارد پس این فاسد چی آقا؟ نیست. این حرف میگه این مدفوعون و انه ان کان عدم ترتب الفساد علی النهی طبعی، این که میگه چون طبعی است این زد نهیش پس فاسد نیست، این حرف من جهت عدم تعلق نهی صریح به فهو بیان الفساد. چرا؟ چون صراحت در نهی که شرط نیست که ظهور در نهی کافیه.
میخواد بگید این نهی طبیعی چون دارد واسط نیست به خاطر اینکه نهی صریح نیست، این نهی طبیعی صریح نیست. اگه به خاطر این بگید که چون نهی طبیعی صریح در نهی نیست که این وارد فساده، چون اولا فرق بین صریح و غیر صریح نیست، ملاک فقط ظهوره در تحریمه، بله نهی طبیعی حالا صریح نشه ظهور دارد، فهو بیان الفساد. چرا؟ لوضوح ان الفساد المستفاد من النهی المتعلق بالعباده لیس من جهت دلالت اللفظ علیه ابتداعا، یعنی ابتداعا مقصود من اصلی ابتداعا، بل من جهت منافات تحریم لصحت العباده، یعنی این تحریم رو شما چه به ظهور استفاده بکنید آقا، چه به چی آقا؟ به سری. فرق نیست در اینجا و این ابتداعا نهی بهش تعلق بگیرد که اصلی باشد، اینم دخلی چی آقا؟ ندارد. فأی فرق کلام ایشونه بین استفادت تحریم من اللفظ ابتداعا، یه بخشه یعنی اصلی، و من العقل به واسطت لفظ یعنی مدلول التزامی، این کما فی المقام که مدلول التزامیه، او من العقل المستقل مثل ظلم که اصلا دلالت لفظی هم در کار چی آقا نیست. میگه فرقی نیست، تحریم شما از هر کدوم از این استفاده بکنید بالاخره اونی که موجب فساده ملاک فساده چی است آقا؟ تحریمه. پس فرقی نیست بین نهی طبعی و بین نهی چی آقا؟ اصلی. بناهن علا این که ما بگیم نهی طبعی دلالت بر تحریم میکند کما هو الحق، این دلالت فسادم چی آقا؟ دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.